با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. مقامات مصری میگویند هنوز البرادعی به طور رسمی نخست وزیر نشده است. بریتانیا یکی از رهبران القاعده را به اردن تحویل داد. و جعفر پناهی عضویت در آکادمی اسکار را پذیرفت. با درودی دوباره. منابع رسمی در مصر میگویند محمد البرادعی رهبر حزب لیبرال مصر هنوز به طور رسمی به عنوان نخست وزیر مصر منصوب نشده است. احمد المسلمانی سخنگوی رئیس جمهور موقت مصر تأکید کرده که البرادعی در میان لیست کاندیداهای پست نخست وزیری یک انتخاب منطقی است، اما پس از دیدارهای روز شنبه هنوز او به این سمت برگزار نشده است. در اخبار اولیه منتشر شده بود که اخوان المسلمین با انتخاب او در مقام نخست وزیری مخالف است. روزنامه‌های مصری نیز از مخالفت گروه سلفی نور با نخست وزیری البرادعی خبر دادند. احمد المسلمانی همچنین گفته است که همه گروه‌ها و احزاب مصر از جمله اخوان المسلمین می‌توانند در انتخابات آینده مصر شرکت کنند. دقایقی پس از این سخنان مقامات مصری اعلام کردند که بازداشت 4 رهبر ارشد مصر به اتهام تحریک معترضان به خشونت 15 روز دیگر تمدید شده است. در اولین ساعت بامداد یکشنبه هواپیمای حامل ابو قتاده از رهبران القاعده بریتانیا را به مقصد اردن ترک کرد. بریتانیا ماه گذشته با اردن توافقنامه ای امضا کرد که بر اساس آن تضمین شده که از شواهد به دست آمده علیه ابو قتاده در دادگاه استفاده نشود. گفته می شود این شواهد تحت شکنجه به دست آمده و معتبر نیست. ابو قتاده در اردن با اتهام فعالیت‌های تروریستی روبرو خواهد بود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته است که هنگام خروج ابو قتاده از لندن او از خوشحال‌ترین مردم بریتانیا خواهد بود. دولت بریتانیا مدت‌هاست در تلاش است تا این متهم به تروریسم 53 ساله را از کشور خود اخراج کند. انتظار می‌رود همسر و 5 فرزند ابو قتاده که از سال 1993 در انتظار پذیرش درخواست پناهندگی خود در بریتانیا زندگی می‌کنند همچنان در این کشور باقی بمانند. جعفر پناهی کارگردان ایرانی با پذیرفتن داوری در بخش مستند به دعوت برای عضویت در آکادمی اسکار پاسخ داد. جعفر پناهی روز شنبه در نامه خود خطاب به آکادمی اسکار نوشته است: این افتخاری است برای من تا نماینده‌ای از خانواده بزرگ سینمای ایران باشم که همواره در تلاش برای معرفی فرهنگ و هنر سرزمینم با وجود تمام محدودیت‌ها به جهان بودند. جعفر پناهی با اشاره به شرایط ویژه‌اش نوشته است که عضویت در آکادمی اسکار به او این فرصت را می‌دهد تا همچنان از لذت فیلمسازی هرچند به طور غیر مستقیم محروم نباشد. جعفر پناهی کارگردان ایرانی به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی شامل ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه، مسافرت به خارج از کشور و مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شده است. و آخرین خبر این که در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی والیبال تیم ملی ایران بامداد یکشنبه موفق شد تیم کوبا را با نتیجه 3-1 شکست دهد و 3 امتیاز کامل این بازی را دریافت کند. سپاسگزاریم از توجهتان به خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنیم که به یکی دیگر از رشته برنامه‌های دریچه توجه فرمایید که به حقوق بشر می‌پردازد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با چند خبر از روزنامه‌نگاران زندانی و اتهام‌هایشان. فاطمه خردمند روزنامه‌نگار هفته پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری با نشریه قلم سبز در دادگاه انقلاب تهران به یک سال زندان محکوم شد. او دی ماه سال 90 بازداشت شده بود و مدتی را در بند 209 اوین زندانی بود. مسعود لواسانی همسر فاطمه خردمند درباره اتهام و حکم همسرش توضیحات بیشتری می‌دهد.
شعبه 26 دادگاه انقلاب در پی تشکیل دادگاهی که در آبان سال گذشته انجام گرفته بود، همسرم رو به همراه دکتر سعید مدنی و آقای احسان هوشمند محاکمه کردن و حکم همسرم فاطمه روز گذشته به وکیلشون دکتر باقری اعلام شد. اتهام فاطمه ترین پرونده تبلیغ علیه نظام هستش به دلیل همکاری با روزنامه قلم سبز و انتشار این نشریه و اون چیزی که اساسا در روزنامه قلم سبز نشر پیدا کرده اخبار خبرگزاری داخلی بوده، یعنی اخبار خبرگزاری مهر و فارس و اینها و اساسا محتوایی که از دید آقایان مجرمانه باشه یا در تضاد با امنیت ملی باشه و اینها در اون وجود نداشته.
با گذشت حدود یک ماه از بازداشت حسام الدین اسلاملو، روزنامه‌نگار و دبیر بخش فرهنگی هفته‌نامه پاسارگاد سیرجان و امید عبدالوهابی، روزنامه‌نگار روزنامه مردم سالاری، این دو روزنامه‌نگار هنوز در بازداشت به سر می‌برند و اتهامشان نامعلوم است. مسعود و خسرو کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار، هم پس از 4 ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه به زندان مهاباد منتقل شدند. این دو روزنامه‌نگار که چند روز پیش برای اولین بار موفق شدند با وکیل مدافعشان دیدار کنند، گفتند اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به آنها تفهیم شده است. کمال حسینی، روزنامه‌نگار در بوکان و همکار خسرو کردپور، در وبسایت آژانس خبری مکریان در این باره بیشتر میگوید.
در تماس تلفنی کوتاهی که خسرو با من داشت، گفتش که پاسپورت پرونده، یعنی پاسپورت شعبه دوم دادسرای انقلاب مهاباد، رفته زندان و اونجا تفهیم اتهامشون کرده. ظاهرا تبلیغ علیه نظام از طریق اطلاع رسانی وضعیت زندانیان سیاسی. در مورد خسرو که با عنوان سردبیر خبرگزاری مکریان بود، تهیه و تنظیم اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و پیگیری پرونده هاشون. در مورد مسئولم که بیشتر به عنوان یه روزنامه‌نگار با رسانه ها مصاحبه می کردن، من اونجا بهشون گفته بودم که شما خوراک رسانه های بیگانه رو داریم تهیه می کنیم. خسرو اعلام کرد که موقعی که تفهیم اتهام شدیم از طرف بازپرس پرونده، اعلام کردیم که ما کارمون روزنامه نگاری بوده، اطلاع رسانی درست و دقیق کردیم و این مواردی که شما به عنوان اتهام به ما میزنیم قبول نداریم.
گزارشگران بدون مرز هم اخیراً با اعلام اینکه همکنون دست کم 54 روزنامه نگار و وبنگار در ایران زندانیاند، بار دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی خواست هر چه زودتر روزنامه نگاران و وبنگاران زندانی را آزاد کنند. محسن امینزاده، عضو زندانی جبهه مشارکت و معاون وزیر خارجه دولت محمد خاتمی، بار دیگر در پی ناراحتی قلبی به بیمارستان منتقل شد. آقای امینزاده بعد از انتخابات سال 88 بازداشت شد و همکنون محکومیت 5 ساله اش را به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام در زندان اوین می‌گذراند. وبسایت کلمه هفته پیش از انتقال میرحسین موسوی به بیمارستان قلب برای انجام معاینات پزشکی خبر داد و در مطلبی نوشت که ماموران امنیتی با وجود اصرار پزشکان مانع بستری شدن او در بیمارستان شدند. محمد رضا پور شجری، وبلاگ‌نویس زندانی، هم که از حدود 3 سال پیش زندانی است، به گفته خانواده‌اش مدتی است که به دلیل ناراحتی قلبی حال جسمی نامناسبی دارد و نیاز است برای عمل جراحی هر چه زودتر در بیمارستان بستری شود. دیدبان حقوق بشر 2 روز پیش با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت جسمی میرحسین موسوی، آرش صادقی و محمد رضا پور شجری ابراز نگرانی کرده و خواستار درمان هرچه سریع‌تر و آزادی این افراد شده است. رحمان حسینزاده فعال فرهنگی کرد در شهر بوکان هفته پیش برای اجرای حکم 6 ماه زندانش به زندان رفت. اتهام او تبلیغ علیه نظام عنوان شده. آقای حسینزاده که صاحب یک کتاب فروشی در شهر بوکان است، آذرماه سال 89 بازداشت شد و پس از 1 ماه به قید وثیقه آزاد شده بود. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، حدود 15 تن از دراویش گنابادی شهرستان کوار هفته پیش به دادگاه این شهر احضار شدند. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، در این باره بیشتر میگوید.
این تعداد افرادی که جدیداً براشون احضاری رفته و حتی تعدادشون رو بازداشت شده بودن برای مدتی، اینها هیچ پرونده‌ای نداشتن و این دراویش تا حالا هیچ گونه توضیحی داده نشده بهشون و بیشتر در مورد همون درگیری سال 90 ازشون سوال شده و اتهامی رو بهشون ابلاغ نکردن. فقط به صورت این بوده که احضاری اومده که شما حتما موظف هستین خودتون رو به دادگستری معرفی بکنید و خب اونجا یه چند ساعتی بازجویی شدن، ولی اتهام خاصی بهشون زده نشده و خب وکلاشون پیگیر هستن ببینن این دقیقاً به چه دلیل شده. ولی کلیتونم بگم که هر سال، هم سال 91 هم امسال، نزدیکی های شهریور که میرسیم که اون درگیری‌ها اتفاق افتاده، این فشار بر دراویش شهرستان کوار متأسفانه بیشتر میشه و یک جو روانی اونجا ایجاد میکنن معمولین.
و خبری درباره آخرین وضعیت پرونده مرگ ستار بهشتی. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، دوشنبه هفته پیش گفت از این مسئله که ستار بهشتی توسط یکی از بازجوهایش کشته شده اطلاعی ندارد. این صحبت آقای اژه‌ای واکنشی است به اظهارات گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی، که هفته پیش یکی از ماموران اطلاعاتی را که بازجوی این وبلاگ نویس بوده به عنوان مسئول مرگ او معرفی کرد. از سوی دیگر، سازمان پزشکی قانونی در گزارش نهاییش علت مرگ ستار بهشتی را شرایط خاص و فشارهای روحی او عنوان کرد. ستار بهشتی وبلاگ نویسی بود که آبان ماه سال 91 توسط پلیس سایبری ایران، پلیس فتا، بازداشت شد و پس از چند روز در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، و توضیحاتی درباره آخرین وضعیت این پرونده.
معمولاً بازجوها مامورین خود اطلاعات هستن یا مامورین اطلاعات هستن یا نمیدونم مال پلیس فتا. در یکی از جلساتی که ما با بازپرس پرونده داشتیم، من بودم و خانواده ستار بهشتی. 4 نفر رو آوردن توی اتاق آقای شهریاری و گفتن که این 4 نفر بازجوی ایشون بودن مطابق تحقیقاتی که خود بازپرس کرده. این بعد 3 نفر رو بیرون کردن، گفتن این 1 نفر در واقع مسئول این اتفاق هست و البته ایشون هم شروع کرد به التماس کردن به مادر مرحوم ستار بهشتی که از خون پسرش بگذره، که ایشون گفتن من به این چوبان نمیگذرم و باید محاکمه بشه. عنوان کردن که ما میخواییم دقیق رسیدگی کنیم. خب در سه یکی 2 ماه و در سر 3 ماه این رسیدگی دقیق میتونه انجام بپذیره. که منتها الان 8 ماهی که پرونده در اداره بازرسی.
هفته پیش دست کم 11 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 1 نفر در اهواز، 2 نفر در خرم‌آباد و 6 نفر در بم به جرم قاچاق مواد مخدر و 2 نفر هم در ملأ عام در کرج به دار آویخته شدند که جرمشان تجاوز به عنف عنوان شده. این اعدام‌ها در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل بارها از شمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرده و می‌گویند نباید برای این گونه جرایم حکم اعدام صادر شود. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره می‌گوید
مقامات ایران خیلی خوب میدونند که اجرای حکم اعدام برای قصاص مخادره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. تحت معیارها که هست، میثاق بین‌المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخادر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.